بسم الله الرحمن الرحیم
و ذوات مقدسه ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین، یه به اصطلاح طرحی دارم، عرضی دارم که اونو عرض میکنم. پس یکی راجع به جشن و بزرگداشت 17 ربیع بعثت و مراسم دینی که هست، یکی راجع به برخورد ما و تلقی ما از پیامبر و ائمه و این شخصیت هایی که براشون ما احترام قائل هستیم، بزرگ میشماریم. سومین بحثم بحث به اصطلاح خطبه قدیره که امشب ارتباط مستقیم باید بدیم به ولادت حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تعلیماتی که امام صادق علیه السلام به ما فرمودن. شب جلسمون جلسه 328 هست از جلساتی که درباره خطابه قدیر صحبت می‌کردیم. ما سلسله مباحثمون درباره آیات تفسیر شده در خطبه هست که علل قاعده باید روی اون صحبت بکنیم. رسیده بودیم به صفحه گمان میکنم 76، بله نه 74، آیاتی که در 74 هست چند تاشو تفسیر کرده بودیم به تفسیر پیغمبر بقیهش رو. امشب چون شب ولادت پیغمبره، هم توی متن خطبه و هم که به اصطلاح یک گفتگویی راجع به حضرت مستقیما داشته باشیم، اگرچه همه صحبتمون راجع به پیغمبر، انتخاب موضوع که خدا به گردن ما گذاشته که خطبه قدیره فرافصل و فرامناسبته، با همه مناسبت ها مناسبت داره و حقیقتش اینه که من اعتقادم اینه که هیچ مناسبتی در طول سال و هیچ موضوعی در دین نیست مگر اینکه چتر خطابه و فرمایشات رسول اکرم بر سر اون سایه گستر هست و گسترش موضوع، عمومیت مطلب، وجوب و ضرورت و لزوم نشر این پکیج و مانیفست دین و حقانیت امیرالمومنین علیه السلام جوریست که با هیچ مناسبتی پارادوکس نیست، تناقض نداره، بلکه خیلی با هم نزدیک هستن. اگر یادتون باشه یکی دو دفعه عرض کردم که یک کسی در یک سال و نیم پیش شاید تلفن زد، گفت من خبرنگار یه جایی هستم. اصلا نپرسیدم چون برام مهم نبود که برای کجا میخواد حرف بزنه. به من گفتش که شما راجع به قدیر و به اصطلاح دوستان شما راجع به خطبه قدیر کار میکنن، به نظر شما پیام اصلی خطبه چیست؟ تا اون تاریخ هر کس میپرسید و همینطور هم هست، درستم هست، من میگفتم که پیام اصلی خطبه قدیر هست ولایت، امامت، خلافت و سرپرستی امیرالمؤمنین تا امام عصر ارواح نافدا. اینم غلط نیست و درسته. ایشون که پرسیدم یه مرتبه مثل این که یه کسی حرفی را بر زبان ما جاری کرد که گفتم آقا اینو آب داغ بیارین، اصلا آب جوش بیارین، یواشاش اینجا سرد میشه، یه لیوان دیگه آب جوش بیارین. اون سوال کرد، برای اولین بار من گفتم پیام اصلی خطبه قدیر توحید خداست. بچه ها دیدین گاهی تیر بچگونه میندازم ولی به هدف میخوره؟ بعد ما تیر بچگونه انداختیم با بیشعوری کامل خودم که قبول دارم و اطلاعات کمم، دیدم عجب حرف خوبی زدم و این لطف امیرالمؤمنین علیه السلام بوده که این بر زبان ما جاری بشه. گفتم که تلفن رو قطع نکن، دنباله داره. پیام اصلی خطبه قدیر هست توحید، اما در تابلوی شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام تا امام زمان ارواح نافدا و از اون تاریخ تا حالا هر کس از علما و دانشمندان و بزرگان و مراجع که خیلی ها رو دیدم، و حرم حضرت رضا علیه السلام یک کسی رو دیدم از علمای به اصطلاح خیلی کاری قم بود، مسئول 1000 تا طلبه، گفت مدرسه ما 1000 تا طلبه داره. گفتم این خطبه قدیرنا خیلی، گفت آره. بعد گفتش که پس من یه چیزی به شما بگم، یه آیه در قرآن هست. گفتم چی آیه؟ گفت ان الله علی کل شیء قدیر. آخه اونی که تو قرآن هست ان الله علی کل شیء قدیر با قافه، خدا بر هر چیزی تواناست. گفت حالا که تو اینقدر داری میگی خطبه قدیر، ان الله علی کل شیء قدیر، دیدم عجب حرفی زد. البته آیه نیست، ولی میخوام بگیم که خداوند متعال بر هر چیزی داستان قدیر رو پخش کرده، گفته و مسئولیت از ما خواسته. شما گفت ان الله علی کل شیء قدیر، دیدم عجب حرف خوبی زد. و حقیقتش اینه که پیام اصلی خطبه هست توحید، ولی به تعلیم و تعلم از امیر المؤمنین علی علیه السلام تا وجود مقدس امام عصر ارواح نافدا. اصلا مگه انبیا غیر از توحید چیزی دیگه هم آوردن؟ اما بشر همیشه ذاتاً اینجوری بوده که دنبال مجسمه، دنبال تجسم، دنبال الگو، دنبال اسوه، دنبال نمونه میگشته، دنبال یه چیزی فیزیکی میگرده که بغلش کنه، ماچش کنه، قربون صدقش بره. این اصلا خاصیت بشر. اینایی هم که بت پرست شدن بعد از به اصطلاح رحلت و شهادت پیامبران الهی به همین دوچار شدن. مثلا دیده که اون پیغمبرش، اصلا بت پرستی از اینجا شروع شده دیگه، دیده اون پیغمبرش یا اون اولیاء خدا یا اون رجال صالح از دنیا رفتن، خب قبر دیده پناه میخواد بیاره، رفته سر قبر، دیده ارضا نمیشه، بعد اومده مثلا از چوب، از سنگ مجسمه اونو درست کرده که هر روز ببینه، سلام کنه، احترام کنه. اینجا بت پرستی شروع شد. اول به عنوان اینکه اینا مردان صالحی بودن ما را به خدا میرسونن و لذا ما باید با اینا داشته باشیم، احترام کنیم اینها، برعکس طرح مطرح شده در این کتاب های غربی ها از جمله اوگوست کونت که معتقد هستن که اول بشر چند خدایی بوده، بعد دو خدایی شده، بعد یک خدایی شده، بعد یک هیچ خدایی، این پروسه همجور ادامه داده. اصلا خیلی این حرف بطلانش از روز روشنتره، برای اینکه خود غربی ها تاریخ هایی که نوشتن میبینیم که در همه اعصار و قرون هم یک خدایی ها بودن، هم دو خدایی ها بودن، هم چند خدایی ها بودن، هم بت پرستا بودن، هم دهریا بودن، یعنی همه اینا همزمان با هم بودن. و اونجوری که برمیاد از تواریخ و تایید برخی از روایات ما اینجوریه که بت پرستی اصلا اینجوری اومده. بعد حتی اسم اون کسی رو که اولین بت رو بر مکه آورده از شام، از شامات تاریخ نوشتن، الان اسمش یادم نیست، تو یاد داشتم دارم که اولین کسی که بت رو آورده و اینا هم به عنوان اینکه با صالحین میخوان ارتباط برقرار کنن، تقرب کنن، دنبال الگو میگردن. بشر دنبال الگو میگرده، دنبال یه چیز فیزیکی که دست بزنه، بغلش کنه، ماچش کنه، دورش بگرده، قربون صدقه بره، ببینه، صداشو بشنوه. مثلا دنبال، یعنی بشر چون دارای احساسه، دنبال یه معبود یا معشوق یا محبوب حسی میگرده. اصلا خود این یه داستانیه، لذا دنبال به اصطلاح این حرفا هستش. اشتباه شده دیگه، معمولا افراط و تفریط زیاده. یه چیزی که برای این دختر پسرها باید عرض بکنم اینه که من اعتقاد دارم، تجربه من نشون میده، خیلی از این عشقهای کثیف دختر پسرها اولش پاک بود و پاک هست، یعنی به خاطر پر کردن کمبودهای عاطفی دنبال رفاقت انس میگرده، بعد دیگه در اثر رعایت نکردن و افراط و تفرید و هیجان و فوران شهوت و عاطفه و احساس و قاطی شدن اینها و نداشتن مرز به آلودگی گرایش پیدا میکنه. این میشه که الان در جوامع دنیا شده. ولا فطرت بشر اینه که دنبال کسی بگرده که تمام عشقشو براش فدا کنه، تمام عشقشو براش بری. انبیا تمام اینه، تمام صحبتشون اینه که مواظب باشید مشتک نشید، و اصل رو فراموش نکنید، مواظب باشید اون اصالت رو برای خودتون حفظ کنید. خداوند متعال به حکمت لم یزل و لا یزال خودش در هر مقطعی پیغمبران رو فرستاده، پیغمبران تشریعی، پیغمبران تبلیغی. این پیغمبران تبلیغی، پیغمبران تشریعی رو به اصطلاح تبلیغ کنن، بیشتر ادامه بدن، به مردم تذکر بدن و افرادی را هم گماشته که اینها فقیه در دین بشن. تو همه ادیان هم این هست که در اسلام بیشتر که اینها فقیه در دین بشن، برای مردم صحبت کنن که مردم مشرک نشن. اصل مسئله توحیده، منتها چون افراد بشر دنبال این هستن که یه محبوب فیزیکی داشته باشن، دورش بگردن، قربون صدقه برن، برای شعر بگن، طبیعی بشره. پیامبران رو فرستاده، معصومین رو فرستاده، معصوم فرستاده و بعدم به صورت الاشرف و فالاشرف، الامثل و فالامثل معرفی کرده که این معصومین دیگرانی که میخوای بهشون عشق بورزی، عشق تو تنظیم کن با مقدار شباهتشون به معصومین. هر چقدر به معصومین نزدیکتر هستن بیشتر بهشون عشق بورز. ازا معصومین رو آفریده، پیامبران رو آفریده. خیلی من اینجا حرف دارم، حرف زیاد، یعنی الان که دارم فکر میکنم ببینم که اگه برم همجوری حاشیه اینها ذهن شما خسته میشه و من نمیتونم به اون به اصطلاح بتونم یه سیکلی رو طی کنم امشب برای شما یه مطلبی رو نتیجه بگیرم. ولی این مسئله خیلی مسئله مهمیه که ما اصلا واقعا قرآنمون و دینمون و اینا رو نمیشناسیم، هر کدومون از یه بعدی خیلی ناقص و خیلی تنگ نظرانه دین رو مطالعه میکنیم و میبینیم. دوباره از اول عرض کنم خیلی خلاصه، جلسه 328 از جلسات شرح خطبه، امشب شب 17 ربیع ولادت پیغمبر هست و ولادت امام صادق. من میخوام روی 3 محور صحبت کنم، یکی مفصلتر، 2 هر کدوم 3-4 دقیقه شاید یا یکم بیشتر. یکی راجع به خطبه و مطالب اعتقادی، یکی راجع به اینکه چرا جشن میگیریم، یکی اینکه ارتباط ما با پیغمبر چگونه باید باشه که احتمالاً توی صحبتام اگر بود من به عنوان خلاصه ابسترکت در پایان برای شما عرض میکنم که یادتون بمونه. محور اصلی خطابه قدیر هست، اما در زبان، در عمل، در نگاه، در شخصیت پیغمبر، پیغمبر که مفروضه، مورد اختلاف نیست، امیر المؤمنین علی علیه السلام تا امام زمان صلوات الله علیه. نکته بعدی، بشر ذاتاً خداپرسته، اما چون یک موجود دو بعدی است، دو ترکیبی است، یعنی موجود فیزیکی و متافیزیکی است، یک جهتش به متافیزیک بنده، یک جهتش به فیزیک وابسته هست. از جهت متافیزیکی اندیشش اندیشه بی‌نهایته، از جهت فیزیکی میخوره، میاشامه، میبینه، میشنوه و دلش میخواد که این عشق متافیزیکی خودش رو در دنیای فیزیک خلاصه کنه و یه موجود فیزیکی پیدا کنه بهش عشق بورزه. اینم یه مسئله. عشقهای خیلی از این بچه ها، دخترها و پسرها، اولش پاکه، برای اینکه روی احساس، روی انس و روی فطرت پیش میرن، اما چون مربی ندارن، تقوا ندارن، با انکادرهای دینی حرکت نمی کنن، دوچاره آلودگی ها میشن و نمیتونه کنترل بکنه، لذا آلوده میشه. به خاطر همینه که افراد مثلا گاهی حتی این عشق ها رو وقتی به استادش، به شاگردش، به امام زمانش، به یه موجود مقدس، به یه موجود پاک ابراز میکنه، اشباع میشه، دیگه نمیره دنبال دخترای کثیف، دیگه نمیره دنبال پسرای کثیف. این هست. حالا این یه پرونده جدایی داره که خیلی قابل بحثه، خیلی قابل بررسی است. من نمیخوام که الان این رو به اصطلاح به نتیجه برسونم، فقط همین در حد یک پرانتز. مطلب بعدی، پیامبران، این بت پرستی ها ریشش خداپرستی است و اظهار علاقه به انسان های صالح، اما به مرور به خاطر گم کردن انسان های صالح، بشر گرایش پیدا کرده به اینکه از این انسان های صالح یه یادگار داشته باشه. موزه ها نتیجه این احساس در دنیا. یعنی چه؟ حالا اصلا ارزش مثلا این ساعتی که مال ناصرالدین شاه، مال نادرشاه افشاره چیه؟ اون ساعتی دیگه کارم نمیکنه، باتری هم بذاره کار نمیکنه. ارزشش مال این که منسوب به نادرشاه افشاره، چون نادرشاه افشار مثلا برای یه عده بزرگه، لذا ساعتش هم برای مردم ارزشمنده. اتاق مثلا انیشتین برای یه عده خیلی مقدسه. ماو تسه تونگ که رهبر چین بوده، یه آدمی بوده، رهبری بوده، اومده یه کارایی کرده، اتاقش، لباسش، نمیدونم قباش، کرواتش، نمیدونم تومونش، دفتر مشقش، نمیدونم مدادش، تمام اینا برای مردم موزه است. خب اینه دیگه، اصلا اینه دیگه. بشر ذاتاً دنبال اینه که موجودات رو تقدیس کنه و در تقدیسش بمونه. این درسته اصلش. موزه ها، آثار باستانی، علاقه به ابزار گذشتگان در همین رابطه است. یه چیزی رو خدمتتون عرض کنم که اسلام خیلی بلند نظرتر از این است که من و شما فکر میکنیم. من و شما تنگ نظریم و بدتر از همه اینه که ماها اسمونو میذاریم مذهبی و بسیار تنگ نظریم و مذهب رو خراب میکنیم به خاطر تنگ نظری هامون. از خودمون ابراز نظر، پیغمبر و امیرالمومنین و امام زمان علیه السلام و خود خدا چقدر بلند نظرن، به تمام خواسته های فطری ما پاسخ مثبت دادن. گفته دوست داره بغل کنی، بغل کن. همسرتو بغل کن، بچه‌تو بغل کن، پدرتو بغل کن. دوست داری ببوسی، عالمو ببوس، دستشو ببوس، معصومو ببوس. اگه بدونی چقدر ثواب نوشتن برای اینکه آدم بچه‌شو ببوسه. یه چیز عجیب غریبی من بگم شما هیچ کدوم نمیدونیم، چون این فطرت بشره. وقت میگه دلت میخواد یه چیزی رو مقدس بدونی ببوسی، حجر الاسودو ببوس. بیون تو من خرج کن مثلا برای ایام حج، این همه زحمت، تمام عشقت اینه که دور چند تا سنگ دور بزنه بگه قربونت برم، قربونت برم. اینه دیگه. یعنی حاصلش با زبان خودمون اینه. و تمام تلاشتو بذاری برای این که یه سنگی رو که اسمش مقدس از مثلا بهشت اومد، حالا هر چی، اونو یه دفعه ببوسی، یه دست بکشی به سر صورتت. خداوند متعال چون بلند نظره میگه این کارو بکن، منتها اینا همه سمبله، عنوانه. روایات رو چند اصلا بلند نظریت احترام دین به احساسات انسان، محدود کردن موجودات رو به اینا. ولی خدا، دین، ائمه، امیرالمؤمنین، پیغمبر اکرم بسیار بلند نظرن، این احساسات انسان رو جواب دادن. من دلم میخواست که واقعا میگم آدم وقتی به مطالب میرسه که دیگه فرصت نداره، موقعی که فرصت نداره به حقایق نرسیده. دلم میخواست در این باب یه کتاب بنویسم، یه ذره مثلا تو بعضی از کتاب ها مثل مهر محبوب و اینها اشاره کردم، ولی حق مطلب ادا نشده که انسان موجودیست دنبال متافیزیکه، منتها سکوی فیزیکی میخواد که از سکوی فیزیکی پرتاب بشه به عالم متافیزیک. و تمام این پرسته برما از ایناست. و روی این بلند نظری چقدر قرآن کریم واژه حب، واژه ولایت، واژه محبت تو قرآن، تو روایات به کار برده. و انسانها رو که این همه تعریف کرده به خاطر اینکه جایگزین افراد منحرف دائما شخصیتهای رو معرفی کنه که اگه خواستیم قربون صدقه بریم، بریم دنبال قربون صدقه. من از اینکه محضر است که هم بچه ها هستن هم بزرگتر ها هستن، نمیتونم خیلی مطالب رو باز کنم. دلم میخواست عربی بلد بودین شماها، روایات باب ازدواج و مراوده همسران را از زبان معصومین از دید محبت نگاه میکردیم. ببخشید، اغلب ما مذهبی ها کارمون خرابه، اشتباه کردیم. شما نگاه کنین رأس مذهبی های ما کیه؟ پیغمبر اکرمه. میفرماید من از دنیا سه چیزو دوست دارم. آخه چه سنخیتیست بین این سه چیز؟ یا خدا میگه که سالاد قبل از غذا رو دوست دارم، سالاد فصل، بعد فرض کنید که بیف استرگانوف رو دوست دارم، بعدش هم نمیدونم کارامل کرم از کنم که پودینگ رو دوست دارم. اینا با هم سته، پیش غذا، غذا و پس غذا. یه وقت اینجوری میگه، شما ببینید چه نسبتی بین اینها. میگید عطر رو دوست دارم، نماز رو دوست دارم، زن رو دوست دارم. فکر کردید این بلند نظری پیغمبر رو میرسونه؟ اصلا ماها آقایون مسلمون نیستیم، ببخشید اینجوری میگم، خودم. بسیاری از این بزهکاری ها، بدرفتاری ها، فسادهای اخلاقی و آلودگی ها به خاطر اینکه ما روی ریل طبیعی نیفتادیم. در کتاب وسائل الشیعه مرحوم شیخ الرعاملی در 4 قرن قبل روایاتو جمع کرده، کتاب و نکاح، کتاب ازدواج. شما ببینید چه خبره با زبان اون روز. خب این زبان باید ترانسلیت بشه، ترجمه بشه به زبان روز در بیاد، به زبان روز، نه اینکه حقایقش عوض بشه. ما بگیم که خب حالا تو بازار شانزلیزه پاریس رفتم، اگه بخوام با مرد دست ندم چجوری برقصم؟ این نیست زبان روز. زبان روز اینه که با زبان روز و تکنولوژی روز اون داده های فطری و خواسته های فطری رو ما بتونیم ترجمه کنیم و به نسل امروز انتقال بدیم. حرف بعد من اینه که دین، پیغمبر و ائمه خیلی بلند نظر هستن و روشن فکر حقیقی، نه روشن فکر ادعایی که بخوان از سر تای دین بزنن. چون روشن فکرای امروز تمام کارشونه که از سر تای دین بزنن، از سر ته دین تشیع هم بزنن، یعنی علیشو حذف کنن، امام زمانشو حذف کنن، نمیدونم اصلا تقواشو حذف کنن، حرمتا رو حذف کنن که اسمشون بشه روشن فکر، بتونن با دیگران وحدت پیدا کنن. و در قرآن کریم و در تعلیمات دینی ما مسئله احساس، آقا یه خود تشبیارین جلوتر یک کمی، یه خود بهترم تنگتر بشینین که بعدی یه صلواتم بفرست. و تمام محور عرایز من اینه که پیغمبر اکرم و پیامبران اومدن برای اینکه ما را یه سرگردن از فیزیک ببرن بالا، متافیزیکی کنن. اما غافل از سمبول‌های فیزیکی و اومدن برای معرفی این سمبول‌های فیزیکی، خداوند متعال کلی توی ما سوره داریم به نام سوره قصص، سوره داریم به نام سوره انبیا، کلی از انبیا تو سوره قصص و سوره انبیا داستانشون گفته شده. حدود 30 و چند نفر از پیامبران رو خداوند متعال نام برده، بعضی هم نام نبرده ولی ازشون صحبت کرده. از خضر نام نبرده ولی ازش صحبت کرده. سمبول ها را در قرآن کریم معرفی کرده. چرا؟ برای اینکه مردمی که احساساتی هستن احساسشون رو خرج کنن در این راه. به خاطر همینه که حالا میخوام هی خیلی مطلب رو به اصطلاح باز نکنم، فایلو که نتونم ببندم، گاهی هم میخوام مطابق با مقتضای جلسه با بچه ها صحبت کنم، بچه های جوان، دختر و پسرها. به خاطر همینه بچه های مذهبی حقیقی، حقیقی که میگم یعنی مذهبی که واقعا مذهب رو حالا 10%ش خوب عمل میکنه، منظور از مذهبی حقیقی نیست که یه مفاتی دستش باشه توی اداره، توی شرکت، به جای کار شرکت و انجام مسئولیت کتاب دعا بخونه، این مذهب نیست. همه چیزو گم کردیم، همه کارمون اشتباه قاطی پاتی شده. و اگر در یک فرض بفرمایید که در یک مجموعه شرکت کامپیوتری کوچیک دم در نوشته باشیم که از ساعت 12 تا ساعت 12:30 وقت نمازه، همه مراجعین اون منشی هم که پشت خطه بگه از ساعت 8 تا 12، از ساعت 12:30 تا 4 مثلا، خب مراجعین میفهمن چیکار. مراجعین کارهای ضروری دارن، از کجا پشتن اومدن؟ آقا رفته نماز جماعت بخونه، نماز جماعت تو سر من بخوره. یه وقت هست که همه میدونن، اعلام کردیم برنامه شرکته، بگیم آقا برنامه شرکت از این ساعت تا این ساعت، همه مردم میدونن که ساعت 12 شب نمیشه توی شرکت مراجعه. اما اون کسی که از کجای شهر پا میشه میاد برای اینکه یه کاری رو انجام بده، کار اداری رو انجام بده، کارش گیره، بعد آقا رفته نماز بخون، آقا رفته چایی بخور. خب بنویسینو مراجعین بدونن. خیلی نکته های خیلی ریزه اما مسلمانی است. عرضم اینه که برای بچه ها و برای جوان ها اینو عرض میکنم، اگر ما سعی کنیم در 10% مسلمان باشیم خیلی کارمون حله. فکر میکنیم خیلی مسلمانیم و یکی از علامت های مسلمانیمون اینه که تشیعمون که خیلی بد اخلاق باشیم، خیلی تند باشیم، خیلی بد صحبت کنیم. دیشب از یه جای عبور میکردم، گفتم برم نماز بخونم، اتفاقا دیدم که مسجد جامع شهره، مغرب همین موقع باز شدم نمازم خوندم، دیدم یه گروهی دارن قرآن میخونن. همجوری هی به اصطلاح این خطاب قدیر منو قلقلک میده دیگه، گفتم برم با اینا صحبت بکنم. 17 نفر بودن، یه نفر جوان 31 ساله داشت، بقیه از 40-50 بالاتر بودن. نشستم و خیلی به من احترام کردن و گفتم که میخوام با شما یه 5 دقیقه کار دارم. گفتم میخوام قرآن بخونم. گفتم قرآنم میخونم. قرآنم خوندم و بعد گفت راجع به خطاب صحبت کردم و نه تا راجع به خطاب صحبت کردم که شما اینا رو میدونید یا نمیدونید، چی کار میکنید چی کار نمیکنید، اینا شروع کردن گله کردن از مثلا ماها. گفتم حالا من نیومدم که درد دل شما رو گوش کنم، یه پیامی داشتم. نشستم تا پیامم رو دادم. اگر اینجوری صحبت کرده بودم ما خطاب قدیر رو میشناختیم. ما خطاب قدیر رو نمیشناسیم به خاطر اینکه کسی اینجوری با ما صحبت نکرده بود. خب یه خودش مبالغه است، یه خودش دلخوریشون از آقاشون که تو مسجد بودن. اما ما شیخا، ما که میگم فقط خودم نگم، شما هم تو شما شیخی، ما شیخا همین که شیخ میشیم متدین میشیم بد اخلاق میشیم. خیلی مهمه. یکی از خوانندگان معروف که حتما ایشون میشناسه چون با خواننده ها و آرتیست ها آشناس، خیلی معروف زمان قبل از انقلاب، زنم هست، همسر من گفت من ایشونو میشناسم، پوشیه زدنش هم دیدم. از خواننده های معروف، خیلی معروف، گفت پوشیه زدنش هم دیدم. همسر من گفت ایشون ازدواج کرد با یک جوان بازاری بسیار متدین، صبح هیئت شب هیئت، صبح هیئت شب هیئت. گفت چون یه مثلا نسبت فامیلی دوری هم داشتیم، شنیدم که دختره میگفت آقا من به تو احتیاج دارم. و خیلی از قدیمی الان خیلی خوب شده، ما هم همه جلساتمون لیدیز اند جنتلمنه. گفت فقط مردا. گفت انقدر گفت طلاق گرفت، پوشیاشو برداشت، چادرش هم برداشت، کجا بود و کجا شد، شد یکی از ستاره های معروف. چی میشه؟ نمیخوام بگم بدی های دیگران به گردن ماست، که ما مسئولیت نداشته باشیم. پیغمبر اکرم و ائمه طاهرین بسیار بلند نظر و صبور و شکیبا. ما همین که مقدس میشیم، ببخشید نه نداره دیگه شب 17 ربیع کی بگم این حرفا رو، همین که یه ذره مقدس میشیم اولین تأثیرش این که اخلاقمون بد میشه. وقت تو خانواده هایی که خیلی مذهبی نیستن، وقتی بچهشون مذهبی میشه میان جلسه شب جمعه، میگن این افسردگی پیدا کرده، ببریم پیش روانپزشک. چرا افسردگی پیدا کرده؟ برای اینکه نمیزنه و برخصه. یه چند درصدی راست میگن، نمونه هایی رو که دیدن این نمونه ها بوده. اما اگر ما مذهبی ها یه خود بلند نظر باشیم، به جاش بخندیم. توی هواپیما داشتم میرفتم مشهد چند وقت پیش، یه پسره نشسته بود از این موهای تیختیقی و از این تومونایی که داره میفته چند رنگه، دیدین که یه جوریه که مثل که داره میفته. صحبت کردم باشن، خیلی با بد اخلاقی، گفتم زیارت قبول، سلام موفق باشین. بله اسمت چیه؟ یعنی در حد سوالات من جواب میداد. بهش میگفت، گفتم پسرم چرا رنگت انقدر پریده است؟ مگه ورزش نمیکنی؟ برگشت. گفت شما به من توصیه میکنی ورزش کنم؟ گفتم بله. حداقلش اینه که هفته یه جلسه با دوستانت یه کی از این ورزشگاه ها رو بگیرین، فوتبال بازی کنین. هفته 2-3 جلسه هم استخ برو. روزی نیم ساعتم پیاده روی کن. فکر میکرد من الان بهش میگم ورزش و اینا همه باطل، فقط برو بشین قرآن بخون و روایت بخون. تنگ نظریم، اونی که درونمون هست اون رو نمیگیم. خیلی وقتا پیغمبر اکرم و از همه بلند نظرتر خداست. یه اسمی داره که اون اسمشو اگه یکی دو بار غلط بزنیم میشه بلند نظر بی نهایت. یه واژه‌ای هست، من از این واژه خوشم میاد، خیلی هم اصطلاح شده، میگم فلانی یا فلان چیز یا فلان ماشین یا فلان دستگاه فلکسیبله، یعنی قابلیت انعطاف داره. این قابلیت انعطاف داره در عربی یه لغتی داره، لغتش از ر ه جیمی میم، رحم، رحیم، رحمان. زن را هم که گفتن رحم زن به خاطر اینکه فلکسیبله، بچه از دوران نطفه تا 9 ماهگی و یه بچه، 2 بچه تا 3 بچه و استثناء هم بیشتر، رحم گفتن به خاطر اینکه انعطاف داره. خداوند متعال از برترین اسماش ارحم الراحمینه. ارحم یعنی بیشترین، بالاترین، برترین انعطاف. چجوری دیگه خدا بگه؟ اون وقت توی دعای جوشن کبیر چقدر داریم یا ارحم الراحمی، چقدر تو روایات داریم ارحم الراحمی. اما ما مسلمون ها چون شب پیغمبر هست و به مناسبت اومدم عرض میکنم، ما خیلی تنگ نظریم. گفتم که شما چرا اینقدر از پسرتون ناراحتین؟ گفت آبروی منو برده، بد لباس میپوشه، در شأن من نیست. گفتم در شأن شما باید باشه یا در شأن خدا؟ شأن ماست اگه با بچه‌مون بدیم، به خاطر اینکه ما شأنمون، مثلا میگم بچه من کروات میزنه، کروات حرومه، سیاسی حرومه، دینی حرومه، من بلد نیستم این حرفا رو، شعورشو ندارم. این بچه من بگم نه با من نیا به خاطر اینکه تو کروات داری، فلان عروسی که میخوام بریم آبروی من میره، خب با من نره، میره با یه دختر راه میره، دختر خیلی هم قربون صدقهش میره، کرواتش هم میبوسه، رو سرش هم میذاره، ازش شفا هم میگیره. کروات شفا داره دیگه، شفا هم میده. این امامزاده از اون امامزاده است که برای اونا شفا میده. من وقتی بگم با من نیا و خدا اسمش هست ارحم الراحمین، از برترین القاب پیغمبر اکرم هست رحمتون للعالمین. میدونی یعنی چی بزرگش چقدره؟ للعالمین اصلا حد نداره، یعنی خدا رو بذار کنار، پیغمبرم که رحمته، عالمین شامل همه موجودات میشه. پیغمبر چیه؟ یعنی پیغمبر نسبت به تمام عالمیان از مار گزنده تا گرگ درنده رحمته. للعالمین یعنی، یعنی توی باکس عالمین همه اینا جا میشه. یه خاطره خیلی جالبی رو برای شما بگم دیگه، نداره، ما معمولا قصه کم میگیم، همش مطلب میگیم، دایی خسته کننده است. به من گفتش که یه پسره رو شب جمعه میخوام بیارم جلسه، گفتم بیار. گفتش که تو پادگانه، گفتم خب باشه. گفت دین نداره، گفتم خب نداشته باشه. رفیقمون گفت، این رفیقمون اسمش حسنه، اون پسره اسمش مجیده، گفتم باشه بیا. شب جمعه آورد جلسه، بعد ما میشینیم با بچه‌ها و اینا، اون پسر اومد و پسر رو ندیدم، بعد دیدم نوشته نشسته دم اون ستون. مثلا اگه این منزل بود، این منزل البته نبود، یه منزل دیگه بود، مال خیلی وقت قبل، مال دم اون ستون بود. جلسه ما تموم شد و پشتون بریم، دیدم پسر نشسته، گفت ایشونه، دیدم کلهشو زده، سرباز دیگه، دوره به نظر مثلا بعد از آموزش. رفتم گفتم که مجید آقا سلام، دست دادم باش، من وایستاده اون نشسته، پا نشد، به پای من پا نشد، من رفتم دست دادم سلام کردم پا نشد. خب ما چون خیلی از این بچه نه، این بچه همینطوری هستن، حالا اینجوری شدن که دیگه پام نمیشن، میخوابن، پا نشد، سلام علیک کردیم گذاشت رفت. فردا صبح، صبح جمعه که با ملاقات اون میداریم، آمد منزل، دم در که اومد، اومد تو، گفتش که من هیچی رو قبول ندارم، دین ندارم، نجسم. گفتم برای من مهم نیست که چی هستی، برای من مهم اینه که چی میخوای بشی، بفرمه تو. وقتی گفت نجسم، فقط عرقم کرده بود، دست دادم، ماچشم کردم، البته دست دادم، دست صورتم آب کشیدم، ولی اون نفهمید، اومد نشست. یه جلسه، دو جلسه، شب جمعه، صبح جمعه، اینا هیچی من نگفتم. یه روز به من گفت خدا را برای من اثبات نمی کنی کره، چون کرمانشاهی بود، خوب تشخیص داد کره، اثبات نمی کنی. گفتم که نه، خدا اثبات نداره، تو نفی کن. بحث کردیم، مسلمون شد، نماز خوند. نمیگم که عرض کنم که سلمان عبازره الانم در آلمان زندگی میکنه، ازدواجم کرد. یه تو فرودگاه دیدم، تا تو فرودگاه نشناختم. خب مثلا 23 سال پیش، 22 سال پیش تا حالا تو قیافه خیلی عوض شده، بچه 18 سال شده 40 سال شده. یه کسی گاهی اتفاق افتاده که اشتباهی ما رو بغل کردن، البته همین پسرا و اینا. متاسفانه عرض کنم که بغل کرد و سلام ما چو گفت تو کی هستی؟ گفت من فلانی هستم. و دیدم یه خانومی هم به اصطلاح داره میاد از همین حجابای حداقل واجب از آلمان اومده. اون خانم اومد گفت حسینی ایشونه؟ گفت بله. گفت کمتر روزی هست که ایشون تو خونه راجع به تو و جلسات صحبت نکنه. اگر من اونجا برخوردم اینجوری بود که چون پا نشد به پای من به اسلام توهین کرد. من مصاحبه با اسلام هم دیگه، روزخون دونپایه و مدا یعنی اسلام، به من که توهین کرد یعنی به اسلام توهین کرد، شد کافر و مرتد. میتونستم این توفیق رو داشته باشم اگه بد اخلاقی کنیم، اگر یه ذره رو نفسمون پا بذاریم. احترام نکرد که نکرد، سلام نکرد که نکرد، به پای من پا نشد که نشد. ببینید چقدر کارا درست میشه. وقت ما همینجوری فقط به عنوان یه نقد میگیم که پیغمبر اکرم که گفتن، پیغمبر خدا فرموده انک لعلی خلق عظیم، به خاطر اینکه در آیه قرآن گفته که پیغمبر فصفح عنهم، از اونا در گذر. فصفح یعنی به راحتی از کنارشون بگذر و ازشون بگذر و ببخششون. پیغمبر به خاطر اینکه اخلاقش خوب بوده تونسته جمع کنه. خدا رحمتش کنه، استادی داشتم شاید 50 سال با ما اختلاف سن داشت، کفشای ما رو جفت میکرد، میرفتیم مثلا بیرون شهر، اردوی بود، تربیتی بود، آدم تو اردو دیگه خیلی راحته. بارها مثلا بچه ها دراز کشته بودن، خود من نمیکش، اومدیم رد بشه ما پا میشد، میگفت نه حق ندارید، پاش راحت باشیم بخوابیم. شن مال چیه؟ وقت الان اون پیرمرد در کل دنیا هزاران شاگرد، من یکی از اون زیر صفراش هستم. تربیت میکنه دیگه، وقتی اخلاق داشته باشه تربیت میکنه. با من کار داری؟ وقتی اخلاق داشته باشه تربیت میکنه. پس پیغمبر اکرم فلکسیبل، اسم رحمت، خدا ارحم الراحمین. من گاهی اینجوری فکر میکنم واقعا اگه من رو خدا چند روز مأمور کرده بود به همین دوستانم روزی بدم، میدادم. گفتم نه، این تو خط ما نیست، قرض الحسنه میخواد، گرفتاره. ببین تو خط ما هست، با فکر ما، با سلیقه ما یکیه، کدوم مسجد میره؟ جلسه من میاد، جلسه من نمیاد، و قرض الحسنه من براش تعیین کنم. خوبامون اینجوری هستیم. ولی پیغمبر چطور؟ میگیم که پیغمبر رد میشد، شکمبه گوسفند به سرشون میریختن، میومدن خدمت رسول خدا صلی الله علیه و آله، پاهاشونو دراز میکردن به دیوار مینشستن، یه اداهایی در میآوردن، گفتنش رو منبر خوب نیست. این هستش که بچه ای رو آورده بودن خدمت رسول خدا، اینو توی به اصطلاح اخلاق پیغمبر نوشتن، بچه تو بغل پیغمبر ادرار کرد، آورده بودن از اون اقامه پیغمبر در گوشش بخونه. پدر مادر خیلی ناراحت شدن و داد دادن سر بچه. حضرت فرمود چرا داد میزنی؟ خب بچه که کنترل نداره، طوری نیست الان میرم آب بکشم تمام میشه. با کمال خونسردی، کدوم از ماها شماها، من روزخونه که هیچ چنی ندارم، اینجوری هستم. خانم بچه تو کنترل کن، میخواستی قنداقشو عوض کنی، پوشکشو عوض کنی، بعد بیاری پیش من، چقدر تو این کردی به اسلام. تنگ نظریم، چون تنگ نظریم مردم به ما روی نمی آورن. مردم ذاتن دین خواهن، اسلام خواهن، قرآن خواهن، امیر المؤمنین رو میخوان، اما من چون نماینده امیر المؤمنین شدم به خاطر لباسم و موقعیتم، امیر المؤمنین رو سخت معرفی میکنم. میگه اگه اینه پس ببین امیر المؤمنینش چیه، دقیقا سخت میگیری این مسئله. خب پیغمبر اینجوری بوده در زندگی خودش. اینو میخواستم عرض بکنم که خداوند متعال به خاطر اینکه ما دنبال الگوهای فیزیکی میگردیم، الگوهای فیزیکی برای ما تراشیده. الگو برای اینکه اشتباه نکنه، به یک کسی برخورد کردم در یک شهری، گفت پسر من ازدواج کرده، بعد از ازدواج اعتیاد پیدا کرده. گفتم چرا؟ گفت باجناقش معتاده، پدرزنش معتاده، برادرزنش معتاد، خود این معتاد شد. اونتا این چون تازه رسیده، به اوجش رسیده، اونها در یه حالتی نگه داشتن خودشونه، این به اوجش رسیده، خطرناک شده. آدم وقتی که رفقاش، همسنخاش باشن اینجوری میشه دیگه، انس داره. به ما گفته که میخوای انس داشته باشی؟ من افراد صد برات معرفی میکنم، ثم الامثل و فل امثل. میخوای انتخاب کنی صالحانی رو باهاشون دوست بشی، صالحانی رو باهاشون دوست بشو که به ائمه طاهرین و به پیغمبر و به معصومین نزدیک هستن. به این نقطه میخواستم برسم. گفتم که در پشت تلفن به اون دختر سوال کننده، نمیدونم حالا از کجا سوال میکرد، گفت اوج پیام، مهمترین پیام محوری خطاب قدیر چیست؟ توحید. توحید در بستر شخصیت امیر المؤمنین علی علیه السلام تا امام زمان ارواحنا فدا. اینه که پیغمبر از اولی که اومد، خب خودش رو معرفی کرد، گفت اینی رسول الله علیکم جمیعا. از اولی که اومد گفت خدا امیر المؤمنین علی. بعد ابعاد مختلف شخصیت پیغمبر رو یه جوری معرفی کرد که اگر انسان این ابعاد شخصیت امیر المؤمنین رو در خطاب پازل کنه، با اونایی که در قرآن از کمالات پازل کرده کاملا منطبقه برهم میشن. لذا اون میشه کتاب مبین، این میشه امام مبین، اون میشه امام مبین، این میشه کتاب مبین. و کل شیء احسیناه فی امام مبین. این امام مبین کتاب مبینه، این کتاب مبین امام مبینه. لذا میگن قرآن رو که صفحاتشو ورق میزنی، انگار که تاریخ زندگی امیرالمومنین علی علیه السلام رو ورق میزنی. پس اوج پیام خطاب قدیر هست توحید، اما از زبان، در شخصیت، در نگاه امیرالمومنین علی علیه السلام. وقتم داره تموم میشه، میخواستم که نوشته بودم که یه چند تا از نکته های برجسته توحیدی رو بگم که انشالله برای هفته های بعد یا برای مناسبت های بعد اجازه بدید که اون دو تا نکته رو عرض کنم. یکی این که چرا ما جشن میگیریم. این جشن گرفتن به تعلیم از دینه و به ندای فطرته. کیا گیر میدن برای جشن گرفتن ها؟ اول سعودی ها و وهابی های سعودی، بعدم این روشنفکرهایی که فقط از نماز بدون محتوای بیمعنای صفوف اینها خوششون اومده. آقا اونا اگه دین اونا کجای دین اونا فهمیدن؟ بیاین در الحمدلله گفتم به یکی از به اصطلاح افراد روحانیان آستان قدس، گفتم الحمدلله در مشهد و در حرم امام رضا علیه السلام و تر تمام رواقا فرهنگ شده مردم نماز جماعت که میشه میدونن، جماعتای ببین چند صد هزاری تشکیل میشه، اونجا جای نمازه، غیر از نماز که نمیتونه بیاد ویولون بزنه که، تار بزنه که. خب اونجا هم که در فصل حج و عمره مردم میرن باید نماز بخونن. این نمازش، این آقای روشن فکر رو از آخوندام ناراحته، از منم دلگیره، دو تا کار اداری هم داشته رفته نشده، مثلا در رأسش هم یه آخون بوده یه ریشدار بوده، ناراحته، میگه دین اونا فهمیدن اگه اونا راست، فقط به خاطر این نماز. عزیز من یه خود نظرت رو باز کن. پیغمبر از اولی که اومده گفته قرآن خدا، قرآن امیر المؤمنین علی علیه السلام. ما ارتباطمون با پیغمبر باید چجوری باشه؟ یعنی الان امشب شب ولادت پیغمبره، ما برای چی جشن میگیریم؟ این فطریه، آدم از بزرگش خوشش میاد، خوشحاله.
خوشحالی رو چجوری ابراز کنیم؟
به صورت جشن. قدیما جشن تولد، برده پارتی اینقدر رسم بود؟ نه، اینقدر رسم نبود. میگه من خوشحالم الحمدلله، پسرم الان شده چند سالتون آقای دکتر؟ پسرم شده 95 سالش، یه به اصطلاح کیکی درست میکنیم، یه 95 بالاش مینویسیم، مینویسیم آقای دکتر تولدت مبارک، خوشحالم هستیم، براشون هم کادو میارم، کادو هم ایشون جمع میکنه، یک پنجمشو به ما میسپاره چون اضافه.
این رسم شده، رسم اجتماعی شده. رسم اجتماعی اینه که برای ابراز خوشحالی جشن میگیرن. حتما باید تمام خصوصیات امور اجتماعی رو دین بگه. خب اگه توش گناه نباشه، اگه توش بزن به رقص نباشه، دروغ نباشه، تهمت نباشه، غیبت نباشه، اختلاط زن و مرد نباشه، خیلی هم عالیه. گفتش که یه آقایی از فامیلای ما اومد گفتش که ما خیلی سال پیش میخوام خانمم رو ببریم شب عروسیه، میخوام ماشین شما رو بگیریم گل بزنیم ببریم. گفتم چه سعادتی من دارم، چقدر خوبه، چه سعادتی من دارم که این ماشین من اینقدر به درد میخوره که تو گل بزنی عروس بشین تو. یکی از مقدسای فامیلمون منو دید بعدش، آخوندم نیست، ما آخوندمون شیخ نیست، گفت از شما خیلی بعیده. گفتم چی؟ گفت ماشینی تو زدی گل زدن تو خیابونا چرخیدن بوق زدن. گفتم خب چه اشکال داره؟ این اولا تشویقه، بعدم یه خوشیه، توش حرومم که نیست. اتفاقا من از این که بچه ها وقتی شب عروسی با حجاب کامل، مخصوصا دخترهایی که حجاب کامل دارن، روشونو بگیرن چادر بندازن بوق بزنن تو خیابونا بگردن به شرط که تون نرن که خطر پیش بیاد، خیلی موافقم. چرا موافقم؟ یه عده تشویق بشن برای ازدواج، بعدم ببینن که این عروس خانم کاملا پوشیده است. این تبلیغ دینه، به نظر من تبلیغ دینه. من شعور ندارم، نمیفهمم. به من ایراد میگیره که چرا ماشین تو دادی اینا توش عروس، چرا انقدر ما تنگ نظریم؟ من عرضم اینه که فطرت انسان جشن گرفتنه. از پیغمبر خوشمون میاد، خوشمون میاد، پس باید تو تولدش بگیم ما خوشحالیم از اینکه پیغمبر متولد شده. لذا روایات اعمال داره، غسل داره، نمیدونم جشن داره، لباس نو پوشیدن داره، این مراسم. توی وهابی و وهابی زده میگی یعنی چه که شب 17 ربیع توی زعفران یه جشن میگیری؟ اینا رو بده به فقرا، به فقرام میدیم، جشنم میگیریم. اگر جشن بگیریم به فقرا بیشتر کمک میکنیم، چون چند نفر میشینن صحبت خدا و پیغمبر میشه. اگه گفتیم آقا کمک کن، بیشتر کمک میکنه. که تو نظرت، دلت برای فقرا نسوخته، تو میخوای جلسات مذهبی مروج شیعه رو تعطیل کنی. پس جشن از فطرت برمیخیزه. آداب و رسومش چطور؟ آداب و رسومش اجتماعیه. دیروز آداب و رسوم اینجوری بود که مثلا میگم توی یه پاتیل غذا میدادن، حالا تو ظرف یه بار مصرف میدن. قدیما چایی نبود، دوغ میدادن، شربت میدادن، حالا چایی میدن. آداب و رسوم مال اجتماعه. میزه نمیدونم سلف سرویس نداشتن، درست نمیکردن، حالا درست میکنن. بشقابه نمیدونم، اینا دیگه آداب و رسومه. این یه مسئله. جشن از فطرت برمیخیزه. ائمه هم تأیید کردن و روز عید قدیر و روز مبعث و اینا رو جشن میگرفتن، مینشستن مهمانی میکردن. خیلی هم از من و شماهایی که کنیم لارج عمل میکنیم، ائمه لارجتر عمل میکردن. یه نمونه شو شب نیمه شبان از امام رضا علیه السلام که همشهریمون و افتخار اینو داریم که در کشور ماست و خیلی راحت میدیم خدمتشون، عرض کردم، تکرار نمیکنم برای جشن. نکته دوم اینه که ارتباط ما باید با پیغمبر و ائمه چجوری باشه. امشب شب تولد امام صادق علیه السلام و شب تولد پیغمبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله. اینو عذرخواهی میکنم، برای جوانترها میگم، ارتباط ما با پیغمبر و با امام صادق علیه السلام ارتباط عاطفی و رنگ پذیری، عاطفی و رنگ پذیری. گفتیم سه تا مقوله در خطابه قدیر خیلی تکرار شده، پیغمبر تکرار فرمودن: معرفت، محبت و تبعیت. معرفت، محبت و تبعیت. ارتباط ما با پیغمبر اکرم ارتباط محبت و تبعیته. ما باید اینا رو دوست داشته باشیم، موانع دوستیشون رو برطرف کنیم و ازشون تبعیت کنیم. رابطه ما رابطه اینجوریه. اصلا منهای دینا این فطریه. بچه‌ها تو همین یکی دو هفته نامزد کرده بود. اومد دیدم قیافش عوض شده. نحوه اصلاح ریشش عوض شده. گفتم چیه؟ حاج خانم فرمودن این کارا رو بکنی. طبیعیه. میگه ریش تو اینجوری ستاری بزن ستاری. اینجاشو نمیدونم. اینجوری بزن اونجاشو بتراش اونجاشو بسار اونجاشو. طبیعی آدم کسی رو که دوست داره ازش تبعیت میکنه. من جوانان رو میشناسم عیبی هم نداره، جوانانی رو میشناسم که انتخاب رنگ لباسشون و کفششون و مدلشون با خانماشونه، چون خیلی با سلیقه هستن خانماشون. خودش مثل من دهاتیه، عرض کنم که زیر صفره، خب با سلیقه است، انتخاب میکنم اینو بپوش اونو بزن، چه اشکال داره؟ در حد معقول. ارتباط ما با پیغمبر و امام صادق علیه السلام ارتباط معرفت، محبت و تبعیت. رابطه ما اینجوریه. حالا من آخرین عرایزم رو دارم عرض میکنم که یک ساعت شده با سینه خراب، فکر نمیکردم اینقدر خدا توفیق بده. عرضم اینه، ماها واقعا سایه پیغمبر در همه زندگیمون گسترده شده بر زندگی ما. از من بپرسیم چند درصد؟ میگم حد اکثر 20%، 25%. سایه پیغمبر بر زندگیمون، این هر جا که میریم با سایه پیغمبر حرکت کنه به امام صادق، پیغمبر راضیه، با پیغمبر تطبیق میکنه، اسم من مسلمانه، اسم من شیعه است، اسم من تابع پیغمبره، من مذهبم جعفریه، یعنی از امام جعفر صادق علیه السلام گرفتم، اینجوریه. این رفتاری که با زن و بچه‌ام میکنم در سایه پیغمبره. نحوه خرج کردنم، نحوه برخوردم، نحوه صلحم، نحوه آشتیم، همش افراط و تفریط. اگر سایه پیغمبر هست، همه اینا رو باید از پیغمبر الگو بگیرم. اینو میخواستم بگم. لقد کان لکم فی رسول الله اسوتون حسنه. ما باید ارتباط ما با پیغمبر ارتباط معرفت، محبت و تبعیت باشه. اگر اینجوری زندگی کنیم، ما هستیم امت پیغمبر. بچه ها شنیدید که شب اول قبر، یعنی عالم به اصطلاح اولین ایستگاه عالم برزخ، از ما چند تا چیز میپرسن؟ میگن خدای تو کیست؟ لفظی اینا؟ نه، لفظی هم هست. نه لفظی نیست. خدای تو کیست؟ یعنی تو بنده چه کسی بودی؟ پیغمبر تو کیست؟ یعنی از کی الگو گرفتی؟ کتاب تو چیست؟ یعنی به چی عمل میکردی؟ من امشب یک کلمه به شما پیام دارم که ما ارتباط ما با پیغمبر ارتباط معرفت، محبت و تبعیت باشه. بریم جلو، 10%، 1%، 1% هم جلو بریم ارزشمنده. آخرین سخنم این است بچه ها، سال 86 رو این جلسه شب جمعه ورشکسته ما اسم‌گذاری میکنیم، سال نشر، تلاش و فعالیت در نشر خطبه قدیر و تعمیق، یعنی جرفا بخشی به فعالیت های خطابه. تا حالا سطحی پیش می رفتیم برای اینکه به مردم بگیم که خطابه هست. الحمدلله تا حدودی پخش شده، البته خیلی مونده، پخش شده. حالا ضمن اینکه پخش بکنیم، عمق بدیم، فکر کنیم، بنویسیم، بخونیم، چیز بلد باشیم، مطالعه کنیم، در زندگی امیرالمومنین دقت کنیم، در جملات پیغمبر دقت کنیم، جرفا نگری و جرفا شناسی داشته باشیم نسبت به خطابه قدیر و شخصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خدایا در این شب 17 ربیع و در این شب میلاد دو شخصیت بزرگ، مؤسس اسلام و مؤسس مذهب. مؤسس که میگیم به خاطر اینکه امام صادق علیه السلام در زمان، به خاطر اوضاع اجتماعی سیاسی و دینیشون، تونستن، خدا خواست که تونستن که مذهب اهل بیت رو ترویج کنن. خدایا در این شب میلاد این دو مؤسس ما را با خودت آشنا بفرما، ما را با پیامبر اکرم و امیرالمؤمنین علی آشنا بفرما. عرض تبریک ما را به آستان مقدس امام زمان ابلاغ بفرما.
ما را از یاران امام زمان قرار بده. اینو از جانب خودم میگم، اگه شما هم دیدید درست میگم، شما پدران شما هم بگید، شما مادرانی که بالا هستید شما هم بگید، از خدا بخواید. خدایا من عرضه تربیت اولاد ندارم، من تار و پود بچه هامو نمیشناسم. خدایا چون عرضه ندارم به عجز از تربیت اعتراف میکنم، به حق مربی عالم امیر المؤمنین.